اصطلاح عاملی که به عنوان دستمایه فرهنگی برای موسیقیدان ها بوده در به وجود آمدن این موسیقی که در لحظه لحظه های تاریخی تکوینش به اصطلاح شکل گرفته. یه ارتباطی هم ارتباط خیلی دقیقی هم با رباعیات، غزل فارسی و زبان فارسی میگن این ارتباط برای موسیقی دستگاهی ارتباط کاملا درونیه و همون چیزی که خانم رو که برنامه‌ای داشتیم در مورد وحدت در کثرت، اون بله. ارتباطی که اقوام مختلف دارن با این موسیقی به نوعی چون با زبان فارسی ارتباط برقرار می‌کنن، به همون زبان فارسی و همون زبان کلاسیک این موسیقی دستگاهی هم همون ارتباط رو با اقوام داره به دلیل ارتباطش با غزل، با رباعیات و با دنیای موسیقی کلاسیک ایرانی، حافظ و سعدی که حالا عموماً خیلی از بخش‌های ردیف دستگاهی چیدمانش رو ما در شعر فارسی و به خصوص غزل رو می‌بینیم. البته این فرضیه و این تز البته توسط دکتر حجاریان مطرح شده، فکر کنم خیلی بیش از دو دهه است که چون تز دکتراشون هم در این مورد بوده که شنوندگان رو دعوت میکنم به همین عنوان سعی کنن به اصطلاح مواردی رو در این باب بتونن پیدا کنن و بخونن. یه بحثی خیلی جالبی رو که بیشتر به خاطر همینم دوست داشتم این بخش مقالهشون رو مطرح بکنم راجع به تون یا همون نوت، تون رهبر یا تون سانسیبل اصطلاحاً میگن، اشاره میکنن و این به نظر من دیدگاه خودشون هست و دیدگاه خیلی جالبیه.
بله.
یعنی ما قبلش به محضر شنوندگان اینجوری من میتونم عرض بکنم که اون سیستم تونال که گام رو داره و موسیقی باروک هستش، دوره میفاسولاسی و حالا قضایای گام مطرح و اینها، در اون قاعده ها معمولا حالا مثلا در گام ماژور بخوایم مثال بزنیم، اگر 8 تا نوت داشته باشیم برای اینکه به یک گام برسیم، نوت هفتم به عنوان نوت سانسیبل یا نوت انتظار میتونه یه حسی رو آماده کنه برای رسیدن به نوت هشتم که در واقع تکرار نوت اول هست.
بله.
و این سانسیبل یا انتظار به نوعی یه شرایطی رو به وجود میاره که قاعده گام میتونه شکل بگه، یه وحدتی رو براش داره. اینی که برای اولین بار چنین واژه‌ای رو دکتر حجاریان برای موسیقی ایرانی به کار میبره خیلی واژه جالبی و خیلی به نظرم بحث تئوریکی دقیقی رو ایشون مطرح میکنه. میگه یه تون هست، تون منظور نوت هستش که ما قبل اون نوت شاهده. حالا موسیقی مدال ایرانی یا موسیقی دستگاهی بر اساس سیستم مدال هست. در سیستم مدال ما یه نوتی داریم اسم شاهد که حالا دیگه جایگاهش عین گام نیست، ولی نوتیه که خیلی شنیده میشه و یه شرط خاصی رو به وجود میاره و یه وحدتی رو برای دستگاه میده. مثلا میگن شور سل دیگه نوت شاهدش مثلا نوت سل هستش. حالا برای این شور سل یا برای مثلا نوای دو، دستگاه نوا که شاهدش دو باشه، یه نوتهایی قبل و بعد این قرار میگیرن که یکی از اینا خیلی مهمه که ایشون واژه نوت راهبر، رهبر یا تون رهبر رو بهش میدن که به نظر من خیلی خیلی دقیق بهش اشاره میکنن که به نوعی به احساس کادانس و پایان یافتن قطعه رو هم داره.
دوست.
حتی در ملودی. حالا البته فکر میکنیم بحث رو به تو هم ادامه بدم یا یه فرصتی بگیریم. بله بله خواهش.
بله. پیشنهادتون رو میفرمایید؟
بله، چند برنامه‌ای هست که سراغ آثاری از آستور پیازولا، این نوازنده آکاردئون آرژانتینی میریم با ساز حیرت انگیزش باندونئون که برای ارکستر تنظیم کرده. دو تا قطعه داره که فکر میکنم بتونیم توی این برنامه بشنویم. یکی از قطعاتش هست که قطعه شماره 9، جین و پول، یک رابطه عاشقانه ای رو بین دو نفر میخواد مطرح بکنه که بعد تو قسمت دوم حالا در انتهای برنامه هم بخش رازآلود این رابطه را مطرح میکنه. میتونیم قطعه شماره 9 رو به عنوان این رابطه انسانی و زیبا بشنویم از تصورات و تجسمات ایشون در موسیقی و بعد بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
بله میشنویم. قطعه رو از آستور پیازولا نوازنده آرژانتینی تقدیمتون کردیم. در خدمت شماییم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، راجع به مقاله دستگاه شناسی از آثار آقای دکتر حجاریان آقای دکتر مراتی مطالبی رو بیان کردند و بحث نوت راهبر مطرح شد که من خواهش میکنم صحبتاتون رو در این خصوص ادامه بدید آقای دکتر.
بله، پس این تون یا نوت راهبر که معادل سانسیبل هست در موسیقی غربی، البته در موسیقی غربی اشاره کردم به اون درجه هفتم یا یک درجه پیش از اون درجه به اصطلاح اصلی، یک از نوت ها هست که اون انتظار رو برای شنیدن اون ایجاد میکنه. ولی خیلی جالبه این قضیه در موسیقی دستگاهی ایران که حالا خود دستگاه هم در واقع این مود های مختلف، ملودی های مختلف هن که در طول حالا حدودا 700 سال اینا به تکوینی به اسم دستگاه رسیدن، هر کدوم از این ملودیا حالا به عنوان گوشه هست یا به عنوان خود دستگاه یک نوت اصلی در این گوشه ها وجود داره که ما به اسم شاهد میگن، که در سیستم مودال هم بهش میگن تموان. تموان در لاتین به معنی همون شاهدی هست که به دادگاه دعوت میشه.
بله.
بعد این شاهد دادگاه واقعا با یعنی نوت شاهد با نوت تونیک متفاوته. شاهد همیشه نسبت به، حتی در سایکولوژی هم نسبت به حرفاش میشه تردید کرد، یعنی این حالت سوسپاندو و معلق بودن نوت شاهد نسبت به تونیک در موسیقی غربی کاملا متفاوته. یعنی ما در تونیک و تونالیته گام شناسی در موسیقی باروک بچه با یه نوت مشخص طرفیم.
درست.
که یک چارچوبی رو به صورت تحکم داره، ولی رمزآلود و میستریوز در واقع بودن نوت شاهد در موسیقی مودال و به خصوص موسیقی ایرانی که بهش میگن نوت شاهد در اینه که به عنوان اینش شاهد دادگاه است که باید بتونه حرفش رو به کرسی بشونه، ولی ممکنه است نتونه. و این تونستن این کار توسط اون نوازنده‌ای که حالا باید مثل جلیل شهناز باشه که بتونه ابوعطا که روی دو تا نوت داره بازی میکنه و دو نوت اصلی داره، یکیش نوت ایسته یکی نوتش، و این دوتا اصلا کار واقعا هر کسی نیست بتونه این شهادت رو برای آوازی مثل ابوعطا در اجرای بزرگی مثل جلیل شهناز بتونه به وجود بیاد.
آقای دکتر اجازه بدیم این جمله رو من بگم، اگر اشتباه میگم اصلاح بفرمایید، که تأثیرگذاری نوت شاهد میتونیم بگیم که دقیقا بستگی به نوازنده داره.
قطعا یعنی ما به خصوص سیستم دستگاهی، چون از سیستم دستگاهی خیلی فاصله گرفته و انقطاعایی هم داشته با چیزی که فارابی و ابن سینا و حتی عبدالقادر میگن،
بله،
خیلی در واقع سیستم ملودیکی هستش و خیلی گردش ملودی درش مطرحه. ما داریم در مورد دستگاهی صحبت میکنیم که از تکوین و شکلیشون از قاجار به این وره به اسم دستگاه که گوشه هایی هستن کنار هم مرتب شدن، ولی اینها خیلی سعی شد که حتی خواستگاه تئوریک برای اینا، آقای روح‌الله خالقی بزرگ روحشون شاد باشه، حتی دیدگاه های گام هم نسبت به اینا داشت. یعنی حتی میگفت که مثلا دستگاه شور رو خالقی در سیستم درس دادنش اینجوری، مثلا از شور سل شروع میشه به سل تموم میشه، دیدگاه گام دارند. ولی واقعیت امر اینه که در اون طیف نوتی و سیستم مدال شور، اگر شور با فا شروع نشه، شور سل شور نیست، یعنی نمیتونه اون خاصیتی که در دستگاه هست رو در گام ها هست عیناً در دستگاه داشته باشه. ولی من یه مثال جالبی رو میزنم در دستگاه نوا که واقعا از دستگاه بی‌نظیر و خیلی جالب ما هست، این نوت سانسیبل که در موسیقی غربی باید رو درجه هفتم باشه، مثلا بگنیم هم دو ره می فا سولا سی، نوتی که بخواد انتظار نوت بعدی رو بده، در نوای دو در دستگاه نوایی که شاهدش دوه، حیرت انگیزه خان رکنی که روی درجه دومه. درجه دوم در موسیقی غربی اصلا فالشه، یعنی بد صداست، یعنی دو باره اصلا به هم ربطی نداره. حتی در سیستم اترکشن و جاذبه موسیقی هم وقتی میخوان سولفش کار کنن نوت ره رو میذارن آخر، یعنی مثلا میگن دو سی دو لا سی دو سولا سی دو ره دو، این ره خیلی دوره در موسیقی غربی. در دستگاه نوا نوت دو اون چیزی که براش به قول آقای حجاریان تون رهبر و راهبر هستش، نوت درجه دومشه. من براتون میخونم دقت کنیم، مثلا ما داریم در نوای دو میگیم دو 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 ره سی دو فا میره دو، اگه بخوایم فضای نوا رو داشته باشیم دو فا میره دو دو، این الان شاهد دو 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 ره دو فا میره دو لا لا سی سی دو دو ره دو، این دید حالتی که روی ره، اینم نمیشه بگیم این یه قاعده است، مثلا بگیم این قاعده رو تئوری به وجود میاره و بعد دستگاه نوا شکل میگیره، نه. یعنی مثلا خب این کارم شاید ممکن بود روی، چون دووره اگزکتلی مثل همون دووره موسیقی غربی هن، ولی چرا اینجا داره رو نوت درجه دوم که نوت دیسونانس و بدصداس در موسیقی غربی میتونه احساس تون راهبر رو، واژه زیبای آقای حجاریان رو میتونه جایگزین کنه، فقط این گردش ملودی است. یعنی ما سعی میکنیم همون یه موزیسین، یه خواننده، یه نوازنده بتونه مسلط باشه و این تازه شروع میکنه با بداهه نوازی، با آرایا و زینت ها، با تسلطی که حداقل کمتر از 20 سال نباید داشته باشه، مسلط بشه به اونا و این نوت ها رو بتونه به اسارت بگیره، ببینه میتونه حرفش رو دقیق بزنه یا نه. پس من ختم کلامم که خیلی البته زمانی کمیه برای که بخوایم این واژه رو توضیح بدیم، ولی واقعا آرزوی تن سالم برای دکتر حجاریان دارم که اینقدر مسئولانه نسبت به واژه شناسی و حتی مسائل تئوریکی دستگاه‌ها این واژه رو پیشنهاد دادن که خیلی خیلی من ازش از استفاده این واژه لذت میبرم. فکر میکنم جالب باشه، حالا شنوندگان میتونن تو دستگاه مختلف اینا رو برای خودشون آزمایش هم بکنن.
بله بسیار عالی. ما دقایقی پیش قطعه رو از آثار پیازولا تقدیمتون کردیم. آقای دکتر مراتی فرمودن که ادامه این قطعه رو در بخش دیگری خواهیم شنید و الان زمان شنیدنی
هم همون رازآلود بودن رو مطرح میکنه. بله
بشنوید. قطعه رازآلود رو از آثار پیازولا تقدیمتون کردیم در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان از کتاب تاریخی نگری موسیقی ایران اثر آقای دکتر حجاریان. آقای دکتر مرعاتی مقاله‌ای رو انتخاب کردن با عنوان دستگاه شناسی و در خصوص این مقاله مطالب جالبی رو بیان کردند. فرصت زیادی نداریم آقای دکتر، به عنوان جمع‌بندی و اگر که نکته‌ای باقی مانده خواهش می‌کنم بیان بفرمایید.
حالی خواهش می‌کنم، من شنوندگان رو ارجاع میدم که کل مقاله رو در کتاب مطالعه بکنن، چون هم یک سیر به اصطلاح دقیقی رو در کتاب‌های تاریخی از فارابی و ابن سینا دارن در مورد همین تون راهبر و خیلی به نظر من ایده جالبی رو مطرح می‌کنه که پس خود نوت شاهد در دستگاه‌های ما که سیستم دستگاهمون یه سیستم ملودی که و گردش ملودی خیلی دقیقی داره، این نوت در واقع شکل دهنده هست، جهت دهنده است و حتی در کتابشون هم اشاره میکنن در موسیقی عرب مقام ها فاقد این تون راهبر و رهبری هستند که میگه که سیر آنها درجه دوم را به مثابه سیری در کادانس به کار میگیرد. و اشاره کردم به کتاب حبیب حسن توما که در کتاب موسیقی عربش در مورد ساختارهای متنوع به کادانس پایان رونده از سوی درجه دوم نسبت به تون پایانی معیار تعیین کننده ژانر در دستبندی مقام که ایشون اینجا هم بحث کردن در موردش که چطوره که درجه دوم نقش کادانس و پایانی رو برای 8 مقام راست، بیاتی، سگاه، نهاوند، حجاز، نکریز یا نیریز، عجم و کردی میتونه درست بکنه. و خب تفاوت به اصطلاح موسیقی ایرانی رو در همین گردش ملودیا و نقشی که به اصطلاح این نوت ایفا میکنه، اگرچه به غلط بعد از مدرنیته یه مقداری سعی شد این دستگاه رو معادل گام موسیقی ایرانی در نظر بگیرن آقایان خالقی، ولی خب فکر میکنم در این دوره یه مقدار این مسائل دقیق تر شده و بستر صوتی و اون گستره صوتی دستگاه ها پاشو از 8 نوت بیشتر گذاشته به 13-14 نوت هم رسیده.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر، من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. برنامه نیستان تا دقایق دیگر ادامه خواهد داشت.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. هنجره هایی که خاموش شدن، سازهایی که کوک شدند و نغمه هایی که سروده شدند. 21 سال با نیستان.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه هموطنان عزیزم، علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران و موسیقی ملی ایران، گفتیم که یکی از معروفترین و رایجترین و شاید زیباترین فرمهای بی کلام در موسیقی ایرانی چهار مضرابه و همانطور که از نامش پیداست خاص و ویژه سازهای مضرابی است. البته امروزه با همه سازها چهار مضراب می نوازند. در حقیقت چهار مضراب یک فرم ضربی است که از ملزومات و اسباب اجرای اون یک فیگور ریتمیک است که نوازندگان در اصطلاح به اون پایه می گویند. پایه می تواند در لابلای ملودی تکرار شود و یا اینکه ملودی روی پایه حرکت کند. یکی از معروفترین پایه‌هایی که در سازهای مضرابی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایه است که به اون دو تا یکی می‌گویند، یعنی دو مضراب راست و یک مضراب چپ در تار و سه‌تار. و در سنتور این دو تا یکی رو داریم ولی گونه دیگری می‌شود. توجه کنید. در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه. در تم بعد شما ملاحظه میکنید که بعد از یک پایه نواختن ملودی خودشو نشون میده. حالا حالا همین تم یا ملودی در قسمت بمتر ساز اجرا میشه. حالا همین تم رو گسترش میده. یه گسترش دیگه. سکوینس همین گسترش یک درجه پایین تر. یک گسترش دیگر. در اینجا همون جمله شروع چهار مضراب دوباره تکرار می شود. از اینجا تم جدید خودشو نشون میده و کلن این فضا که بر اساس این مضراب بود کاملا جای خودشو به یک شکل دیگری از فیگورهای ریتمیک میده. اکنون چهار مضراب چهارگاه رو از مجموعه کتاب در سایه ساربید برای شما اجرا میکنیم با همراهی تنبک دوست عزیزم آقای سعید ناصر شریعتی. آنچه برایتان نواختیم چهار مضراب چهارگاه از ساخته های این حقیر بود از مجموعه در سایه سار بیت، البته با کمی گسترش که با همراهی تنبک برایتون اجرا کردیم.